Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکیدا در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مقامات طالبان در مورد عملکردشان، مسئله اعزام کارگر از افغانستان به خارج، وضعیت اردو، اوضاع تجارت و صنعت و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، امیدوار هستیم که تبتان خوش باشه، نان و چایتان گرم باشه و چوکیتان هم اگه دارین گرم باشه، البته داغ نباشه که نتونین بشینین سرش، کاروبارتان هم جور باشه. البته اول خوب باید کاروبار داشته باشین که بعد از او ما ابراز امیدواری کنیم که کاروبارتان جور باشه. هوا هم رو به سرد شدن است. امیدوار هستیم که اگه در بیرون کار میکنین لباس گرم داشته باشین و اگه در محیط سربسته کار میکنین او محیط هر جایی که هست، اگه شرکت هست، ساختمان هست، اداره هست، دفتر هست، هر جایی که هست گرم باشه. راستی شما محل کار یا دفتر خود چه رقم گرم میکنین؟ و تازگی میگن که یک روش نو پیدا شده برای گرم کردن دفتر کار که مبدعش هم طالب صاحب هستن. البته اونا این روش ها رو انحصاری برای خود نگاه نمی کنن و اعلام میکنن که دیگران باید از اونا یاد بگیرن. مولوی مخدوم عبدالسلام سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، یکی از افراد است.
نشان دادیم که مثل که خونهای گرم ما سنگر را گرم نگاه میکنه، عرقای بدن ما دفتر را گرم نگاه میکنه، مثل که ما بزرگترین نظامی‌ترین اردوی دنیا هستیم، انا قسم بزرگترین اقتصاددار دنیا هم هستیم که کشور مخروبه خود ثبات پول افغانی و اعلان بودجه انکشافی و عادی برای تمام دنیا یکی از جمله بشارت‌های بزرگ نظام اسلامی هست. باید دنیا از ما الگو بگیرن، باید از ما اطاعت کنن، باید از ما یاد بگیرن که اقتصاد یعنی چی، ثبات پولی، واحد پولی یک کشور یعنی چی.
بله شنونده های عزیز، اجازه بدین که من یک کمی سکوت کنم. آخه بعضی اوقات آدم نمیفهمه که چی بگویه و سکوت کنه بهتر است. من مالی نمیفهمم که چی بگویم. موین صاحب علاوه بر او روش ابداعیشان برای گرم کردن دفتر کارشان میگه که ما ارزش پول خود حفظ کردیم و دنیا باید از ما یاد بگیره که اقتصاد یعنی چی. و خیالیم که یادشان رفته هر هفته 40 میلیون دلار تحت نام کمک‌های جامعه جهانی به مردم افغانستان در اختیار طالب صاحب قرار میگیره. دیگه ای که مولوی سعادت چند وقت پیش گفته بود که قرار است بیش از 60 هزار کارگر از افغانستان به کشورهای دیگر اعزام شوند. خدا کنه که این برنامه‌شون مثل او کار دیگه ایشان نباشه که پیشتر در موردش گپ زدیم. در افغانستان هم خب بیکاری و فقر بیداد میکنه و این خبر باعث جنب و جوشی در بین کارگرا شد و فکر کردن که بزودی این کار صورت میگیره. اما فیض الله صدیقی رئیس مطبوعات وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در گفتگو با ما در این زمینه گفت کوشش ها بر انتقال کارگران آغاز شده ولی تاکنون کدام اقدام عملی انجام نشده. فعلا در جای خود بشینین و عجله نکنین. خلاصه گپ نمیست.
خلاصه ای گفت همیست که دفتن کوشش ها را شروع کردن تاوال کدام اقدام عملی صورت نگرفتن. کوشش ها شروع است که چی وقت نتیجه میده ای گفت کشورهایی که میپذیر موافقه اونا کار است، موافقت ماما کار است. این کارها یک تای مراحل داره، آغاز کار است و زمان گیر است. هر وقت که نتیجه داد و آغاز شد کارا باز ما رسانه را شدید نیست. انشالله موافقت جایی که ادعا شدن شد باز کار پروسه داره دیگه، پروسهش تای نشد دفتن کنم گفه نیست.
آقای صدیقی خی معاون وزارت کار و امور اجتماعی طالبان چرا پیشکی خبر اعلام کرده وقتی که هنوز هیچ گپی نیست؟
معاون صاحب کار به کلام برنامه که این گپ گفتن اونا هدفشون این نبود که دفتن، یعنی رسانه‌ها یک برداشت نادرست کردن، یعنی دفتن فکر کردن که همین سبا آغاز میشه و زیر بال طیاره نفر میره و پرواز میکنه کار شروع میکنه. این خود یک برنامه است برنامه کوشش آغاز شده، جریان داره تا اینکه موافقت نامه ها دوباره با کشورها صورت بگیره. باز یک مدت زمان میگیره، معلوم نیست که چقدر وقت میگیره. بعد از اون موفق شدیم باز میفرستیم.
بله موفق شدین باز میفرستین. آله ما کی گفتیم که همی سبا بفرستین یا مردم در زیر بال تیاره رای کنین؟ در زیر بال تیاره یا در سر بال تیاره خو مردم دیگه جای میرن، برای کارگری نمیرن. کارگرای بیچاره کی تیاره را میبینن که در زیر بالش یا در سر بالش خود بگیرن. آله از این گپ که تیر شویم، در مورد فعالیت های وزارتخانه تان بگوین که چه کارهایی در زمینه اشتغال زایی و کاریابی شده و یا میشه.
پروژه های کلان شروع شده، مثل گوشت پر، مثل بندای برق، مثل سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاری در داخل گپا، و همزمان ما مراکز آموزش فن حرفه برای جوانایی که بیکار هستن، آموزش فن حرفه باید بیاموزن، برای اقتصادشان، برای اقتصاد خانوادهشان کمک کرده بتونن. مراکز آموزش فن حرفه‌ای ما داریم در مرکز ولایت، فعلا نمی کارو جریان داره. مراکز آموزش فنی حرفه‌ای است، کسایی که مثلا حرفه‌های مختلف یاد میگیرن در بازار کار، باز برای خودشون کار پیدا میکنن، برای خانواده و ملک و مایحنشون.
بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در اظهارات گفته که با آمدن حکومت طالبان دیگه هیچ جزیره قدرتی در افغانستان وجود نداره. هیچ جزیره قدرتی
بعد از آمدن امارت اسلامی یک نظام مستحکم مرکزی به وجود آمده و هیچ نوع جزیره قومی و سمتی و مذهبی در کشور وجود نداره، و امارت اسلامی در صدد ازی هست که کسایی که ملاحظات دارند از سوی کمیسیون تماس به کشور برگردند.
وقتی که کل قدرت شما گرفته باشین و چندان چیزی بر کسی قائل نباشین، معلوم دار است که دیگه جزیره قدرتی باقی نمیمونه که قومی، سمتی و زبانی یا هر چیز دیگه باشه. شنونده های محترم، تلویزیون طلوع افغانستان گفتگوی داشت با مولوی عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، و در بخشی از گفتگو در مورد گپ‌های صحبت شد که در رابطه با چگونگی مدیریت شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان وجود داشت که تحت نظر وزارت دفاع کار میکنه. از او که تیر شویم، گپ دیگه در مورد کندی پرداخت معاش کارمندان و کارکنان شفاخانه بود، و ای که کارمندان و کارکنان میگن که معاش اونا نسبت با سابق کاهش پیدا کرده.
امی ساختن حکومت یک اداره مخصوصا با این بزرگی در سطح کشور که بالاخره شاخه ها هم چیز داره، او هم اگر وزارت دفاع باشه زمان بیشتر نیاز هسته، مخصوصا یک سال بیشتر کمتر، این کافی نیست به خاطر ای که همه چیز نرمال باشه و استاندارد باشه. قبلا اوایل طوری بود که امو سیستم معاشات تانوس تنظیم نشده بود، یا مجاهدین یا تو کسایی که تازه آمده بودن اکاونت چیزا جور نکرده بودن، به شکل مساعدت ماه به ماه یا از ماه بعضی وقتا کم دیرتر برشان کمک و معاش داده میشد. رفته رفته بعد از چند ماه باز دوباره پس مجاهدینی که بودن اونا هم اکاونت جور کردن و در حال جور کردن هستن، عقلشون کمیشون ماندگی است، و دکتر صاحبایی که قبلا اکاونت داشتن اونا فعلا به وقتش معاشاشون داده میشه، به وقتش همقدری که معاش دارن داده میشه برشون. در رابطه با معاشاتی که کم یا زیاد شدنش، او تنها در وزارت دفاع یا تنها در بخش شفاخانه 400 بستری وزارت دفاع داوود خان دو نیست، در سطح کشور در تمام ارگان‌های ملکی و امنیتی دفاعی در همیشان یک نوع کمی آمدگی هست در معاشات، و دلیلش هم میست که در اداره گذشته اینطوری بود که اکثرا بعضی معاشای بزرگ و بلند که هست از طریق مؤسسات پرداخت میشد، ولی فعلا چون رسمیت نیست و مؤسسات گپا هم نیست، نسبتا کمی کم شده است، نه به اون اندازه ای که بالاخره بزرگ جلوه داده میشه و کلان کرده میشه.
امی اصل معاش کارمندا و کارکنای بیچاره چقدر است که باز کم هم شوه؟ معاش کم که کم شوه، باز کم 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 میشه. چی کم میشه؟ خرجیشان کم میشه، خرجی اولادایشان کم میشه، نانشان کم میشه، اوشان کم میشه، دسترخانشان هم کم رنگ میشه. دیگه چی شوه؟ در کل جای معاش کارمندا کم کم زیاد شده میره، باز شما کم میکنین؟ یک فکری باید شود دیگه که مردم بتونن یک زندگی عادی خو حداقل داشته باشن. آله شما که سخنگوی وزارت دفاع هستین، رابطه تان با سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان ملا محمد یعقوب مجاهد چطور است که فرزند ملا عمر رهبر اسبق و بنیانگذار طالبان هم است؟ زیاد به هم نزدیک هستین ظاهرن. از سابق امرایشان آشنا بودین؟
نه، او تو طبعا خب در اگه داره که سخنگوی می باشی کارت مستقیما با مو شخص اول اداره می باشد. در گزارت که می باشی باید با وزیر در ارتباط باشی و بالاخره مشوره بدی و امرایشان باشی و نشست برخواست داشته باشی. از اول حاص ما هم نمی یک سال بیشتر یک نیم سال کمتر که میشه و امرای مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی که هستیم طبعا نشست برخواست های داریم، ولی قبل از فتح توفیقی که امرایشان شناخت بیشتری داشته باشیم و تو میشناختیم، خود ندیده بودیم، از نزدیک تعارف نداشتیم. بعد از فتح امرایشان معرفی شدیم و همین معرفی شدن هم خودش بالاخره به نوعی خاطره خیلی خوب داریم.
ما هم از خاطره گویی بعد ما نمیایه. حالی که میگین خاطره خوب دارین، قصه کنین دیگه، بفرمایین.
بعد از فتح بود، ما در کمیسیون فرهنگی بودیم، قبل از فتح با ذبیح‌الله مجاهد بودیم، باز چند وقت همراهشان بودیم. بعد از فتح یک ماه بیشتر هم در یک جا بودیم، چهار روز یک جا بودیم. خب اگر روز اونا کار پیدا میشدم شب یک جا میشدیم نسبتاً. روز یک روز به ما گفت چه رقم، گفت پلان جا، گفت یک شخص هست، گفت به یک نفر مطبوعاتی و نفر نسبتاً فعال بخش فرهنگی کار کرده باشه و چیزا ضرورت داره. باز ما گفتم کی است؟ گفت جوان مولا صاحب است. گفت ما قبلا هم در بین مجاهدین یا بزرگا کی است، مولای محمد یعقوب مجاهد به لقب جوان مولا صاحب یا زوان مولا صاحب هنوز هم همین لقب داره. باز من گفتم خوب گف است، ولی من نفهمیدم که ای یعنی زوان مولا صاحب کی است. مولای محمد یعقوب سر ارشد بالاخره فرزند در ارشد مولا محمد عمر، این را نفهمیدم، این را درک نکردیم. یک روز بعد بود، یک روز بعد بود، امرای کریمی صاحب با تو نشسته بودیم، در اتاق نشسته بودیم. باز من برشان گفتیم ای جوان مولا صاحب کی است، گفتیم جوان مولا صاحب کی است. باز گفت فلانی است. فلانی است؟ ما خوب فلانی است گفت. من گفتم خود دقیق معلوم نبود که اونجا من اونجا برم یا اداره دیگه بودم، چون از ما اطاعت بود، هر جا که بزرگا بگوی همونجا میرفتیم. باز زنگ زد، اما کسی که در پیش شون است برای ما زنگ زد، اگه صبح بود گفت فلانی هستی؟ ما گفت نه فلانی هستم. گفت برتون فلانی گفت تو فلان جا بیا وزارت دفاع. گفت صحیح است. رفتیم وزارت دفاع، دروازهش رفتیم، مامان کردیم، داخل شدیم. باز دمو دفترش نرسیدم، اونجا انتظارگاه بود، مردم چی وقت قشولق هم نبود، نفرام نبود. باز ما را گفتن همون کسی که رابط بود، گفت همینجا بش. باز ما گفتم صحیح است، همینجا نشستم. یک ده دقیقه 15 دقیقه نشستم. باز رفتیم داخل، ما را گفت داخل برو. اتاق بود دفتر چیز، داخل رفتیم. یکی که دفتر اونجا معمولا مسئولین کجا جایشون میشه، یکی همین دو تا شوکی طرف مونده بود، همونجا یک نفر نشسته بود. ما قبلا تصویرش هم ندیده بودم دیگه. باز همون تو یک نشناختم. باز همون تو سلام علیک کردیم، دو پشتو با شکستم و پشتو شکسته خود گفتیم خب هستین بخیر، خدا رو شکر زنده باشین، همونتون نشستیم.
گناه شما هم نبوده دیگه، نفر سر چوکی خود نشیشته بوده، یک طرف دیگه شیشته بوده، عادت نداشته به سر چوکی شیشتن. البته در اون زمان اون چوکی برای خودش هم داغی میکده، باز کم کم عادت کرده به چوکی شیشتن. باز چی شد؟
تو مام آرام نشستیم. باز مرا پرسان کرد جور است. باز مرا گفت شناختی خودش پرسان کرد. باز ما گفتم نه نشناخت. گفت شما را کی خواسته؟ ما گفتم اما تو قرار بود که فلانی بخوای. گفت فلانی هستم. گفت باز دوباره از جای خود بالا شدیم، دوباره سلام علیک کردیم، باز یورو پرسان از سر کردیم دوباره. باز بعد از همون روز به بعد دیگه هستیم با هم دیگه، بالاخره در ارتباط هستیم و کار میکنیم، خیلی هم راحت هستیم. بالاخره مولوی صاحب که است جوان هست، سنشان هم اونقدر زیاد نیست، اون هم سنشان، اونا هم سنشان از 30 پایین است.
بله جوان است، از 30 پایین است. یعنی شما میگین هنوز 30 ساله نشده باز به عنوان سرپرست وزارت دفاع مقرر شده، چی بگویم دیگه؟ البته کلانای شان هم تو تشخیص دادن که باید دهی سمت باشه، شاید هم به خاطر نام پدرش باشه یا هم که از خود کدام چیزی نشان داده. بگذاریم. شعار اردوی افغانستان در گذشته بر سالهای طولانی خدا وطن وظیفه بود. آلی چوتو؟
همشیار هیچ وقت نهاد اصل بنیاد یک کاری، یک اقدامی، یک عملی، بالاخره یک انقلابی، یک تحولی، هیچ وقت بنیاد همین چیزا نشده و نمیشه. از همون لحاظ ببین دوره گذشته همین شعار بود، ولی در واقع مردم ملکی را، مردم بیچاره ما را با نیروهای اشغالی یک دیگر یک جا شده بیشتر سرکوب میکردن. از اون لحاظ ما با شعار اوقدر، نظر شخصی است، با شعار اوقدر اعتقاد نداریم، به عمل اعتقاد داریم. ما عملا میخواهیم افغانستان را آباد بکنیم، قسمی که به توفیق خدا آزادش ساختیم. افغان هستیم، مسلمان هستیم، افغانستان رو آباد میکنیم.
بله، در دو دهه گذشته سربازگیری در اردو اجباری نبود. عزیز بابا چطور خواهد بود؟
از آنجایی که در جهاد 20 ساله و در مبارزه 20 ساله در سخت‌ترین شرایط در روزهای سخت بالاخره جهاد ما همی روند را جبری نساخته بودیم. در اون وقت جبری نبود. در این زمان خواه فکر نکنم احساس ای را بکنیم که ما به جبر و بالاخره ای چیزهای نیاز داشته باشیم. مردم کلگیشان به رضایت خودشان آماده هستن از سرزمینشان، از میهنشان دفاع بکنه. حتی حجم درخواستا بیشتر از ظرفیت است که ما داریم. مطلب
صدای دول از دور خوش است. خدا میدانه که چی شنیدن که به گفته شما زیاد درخواست دارن که به اردو بپیوندن. به هر صورت ابزار و تجهیزات جنگی که از زمان جنگ شما با دولت سابق و خارجی ها باقی مانده اونا در کجاست و چه استفاده ای ازش میشه؟ مربوط به کی است؟
فعلا هدف ما چی است؟ فعلا هدف ما از یک مرحله عبور کردیم، مرحله به دست آوردن آزادی. از اون مرحله عبور کردیم، مرحله آبادی هستیم. هر کدام ما، هر یکی از ما مجاهدین و مردم در هر جایی که باشن باید در مسیر آبادی گام بردارن و تلاش بکنن و خدمت بکنن. و خدمت هم معنای عام داره. از اون لحاظ فعلا مثلا ما سر ایره چی نام بگذاریم میگذاریم. ما انقدر میگیم به ملت به حد کافی از تجهیزات در اختیار داریم بتانیم از مردم خود، از خاک خود، از سرحدات خود، از میهن خود دفاع بکنیم. انقدر چیز در اختیار خود داریم. از مردم افغانستان است، مربوط به افغانستان است. همی وسایل، امکانات، تجهیزاتی که فعلا در دسترس ما هست. مال شخصی کسی هم نیست.
چقدر از خاک افغانستان تحت تسلط طالبان است در حال حاضر؟ آقای خارزمی،
100% خاک افغانستان در تحت تسلط مردم افغانستان، زیر تسلط فرزندان واقعی و غیور افغانها می باشد. یعنی هیچ حصه و هیچ خاکی، هیچ ساحه ای را هیچ گروه حرکتی عملا و رسما در کنترل نداره. از 0 تا 100 در اختیار مجاهدین امارت اسلامی افغانستان و در اختیار مردم افغانستان قرار داره. هیچ نیروی اشغالگر و بیگانه هم حضور نداره.
شما شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاحیه 13 نمایشگاه عمومی بین المللی تقویت روند اقتصاد افغانستان در کابل گفت حکومت طالبان در تلاش است افغانستان به یک کشور صادراتی تبدیل کنه. او از تاجران بیرون از کشور خواست تا دوباره به افغانستان برگردند. تلویزیون آریانه افغانستان پیشتر گفتگویی هم داشت با چوکی‌نشین وزارت تجارت و صنعت. بله، با نوردین عزیزی و در بخش از این گفتگو از آقای عزیزی سوال شد زمانی که پس از روی کار آمدن طالبان به این سمت مقرر شده و به این وزارتخانه آمده اوزار چطور دیده و طی حدود 14 ماه گذشته وضعیت تجارت در افغانستان چطور بوده؟
وزارت تجارت و صنعت حالت خود داشت، مشکلات خود داشت. نه تنها وزارت صنعت و تجارت، تمام ارگانهای حکومت محض شرایط بیروکراسی بسیار مطلق حاکم بود. یک سلسله مشکلات فساد اجسام در نهادها بودن و الحمدلله به قسمی که همه دوستان میفهمند تا اندازه حل است. به نظر ما که الحمدلله نسبت به یک سال قبل و نسبت به سالهایی که ما یک اقتصاد کاذب داشتیم، روز به روز الحمدلله با پایه‌های محکم، با پایه‌های استوار پیش رفته رئیس. و اینطور گفتن نمیتونم که بسیار سریع، ولیکن آهسته پیش میره الحمدلله و بسیار محکم پیش میره. یقین دارم که به نفع کشور است الحمدلله، خصوصا در بخش صادرات معادن دستاوردهای خوب الحمدلله تا حد بالا راضی هستیم. چون امکانات ما واقعیت کم است، از این نگاه ما یک ذره متضرر هستیم و اگر امکانات الحمدلله که با سطح مو حکومت‌های قبلی اگر ما می‌داشتیم دستاوردهای بسیار زیاد می‌داشتیم.
حال خود از سطح خود امکانات دارین و در هر سطحی که آدم امکانات داشته باشه باید از اون استفاده کنه و در جهت پیشرفت کار کنه. ای که دیگرها امکانات زیاد داشتن و شما کم دارین دلیل نمیشه که کاری انجام نشه. حال شما با چه امکاناتی نیاز دارین که بتونین خدمات بهتری به مردم ارائه کنین؟
بودجه عادی و روند اقتصاد یک مملکت اکتفا نمیکنه. بعد بودجه های اکتشافی ما شما در هر حالت باید داشته باشه. سال قبلی ما به همه دوستان معلوم است که کسر بودجه داشتیم، مشکلات داشتیم. با امروز الحمدلله یک حدی به یک اندازه رسیدیم که انشالله سال آینده دوستا و برادرای که همراه ما در تماس هستند، انشالله در حد بودجه اکتشافی مزید و بیشتری را ما کوشش میکنیم که اجرا کنیم. کشورهای همسایه الحمدلله در بعضی برنامه‌ای که ما داشتیم، یعنی حتی به این اندازه بود که بین خود تبصره هایی داشتند که افغانستان الحمدلله پیشرفت تجارتیش خوب است.
ای که میگیم یک چیز بد است یا خوب است نسبی است، دقیق نیست. بد بودن و خوب بودن ابتدا باید تعریف شود، بعد متوجه شویم که اگه مثلا میگیم وضعیت تجارتی افغانستان خوب است چی معنا میتم. چقدر بروی پایستاد شدن یا به عبارتی خودکفایی نزدیک شده افغانستان از نظر تجارتی؟
تا حال خو فکر میکنم که کشورهای از ما شما کدن پیشتر برنامه اقتصادی داشتن هم به پای خود استاد نیستن، ولیکن ما هم کوشش داریم. ما به پای استاد شدن فقط ایره میدانیم که ما واردات و صادرات ما باید بالانس باشه، بلکه در مواد غذایی و مواد اولیه کشور ما خودکفا داشته باشیم که تا حال حقیقتا ما در تپ تلاش هستیم. نهر قشتیپر که ما سرش بسیار تمرکز داریم، چند روز پیش مسائل یک شرکت چینایی است که مدت طولانی سرمایه گذاری کرد ولیکن به بعضی ملحوظات نمیتونستن مو نفت دریای حوزه آموره یا قشقری را، ما امرایشان الحمدلله به تماس هستیم، وزارت محترم معدن امرایشان جدی به تماس است. ما میخواهیم به طرف خودکفا فای مطلق باید بریم. در بخش تجارتی ما الحمدلله روابط ما با تمام اند کشورها بسیار حسنه و بهتر است. با تمام اند کشورها علی سویه ما الحمدلله روابط هم داریم، تعامل هم داریم و تجارت هم فضل خدا داریم. خصوصا تجارت بالاتر ما که ما شاهدش هستیم، الحمدلله ملت هم اکثر وقت در جریان گذاشتیم، پاکستان و هندوستان است و صادرات خیلی الحمدلله امرایشان بالا داریم. امرای ایران هم الحمدلله واردات مادی جریان داره و به همه دوستان معلوم است که بعضی قراردادهای امرای بعضی کشورهای دیگه هم داریم. کشورهای آسیای میانه الحمدلله ما هیچ مشکلی با کسی نداریم.
البته اینکه مشکلی با کسی دارین یا ندارین یک گپ دیگه است. حالا اینجا گپ تجارت و صنعت است و پیشرفت‌ها در این زمینه. از میزان تولیدات اقلام ضروری در افغانستان بگوین آقای عزیزی.
من یک مثال براتون داده میتونم از نگاه گندم، چون ضروریت مبرم جامعه ما شماست و مهمترین قلم ضرورت افغانستان است. ما تقریبا نیاز به 6 میلیون تا 7 میلیون تن ما نیاز داریم به گندم. از این جمله 50% تولیدات داخلی ما است و 50% از زیر به قسم آرد و گندم ما از خارج وارد میکنیم، وارد افغانستان میکنیم و اینمی ارقام ما میخواییم که انشالله هر سال کمتر بسازیم. به نظر ما دنیا بالای ما در 5 دهه اخیر واقعیت جنگ ها را تحمیل کردن. ما مردم خود، سکتور خصوصی خود و ملت خود هیچ وقتی به شکل ازی خدا نخواسته اعتراض نمیکنیم. ملت ما و تجارای محترم ما بسیار باستعداد هستن. ما در اکثر دنیا ما خود ما شاهد ازی هستیم که وقتی که یک افغان الحمدلله تجارت میکنه و یا در بخش صنعت سرمایه گذاری میکنه زود پیش میره، با جرأت هستن خیلی زیاد الحمدلله.
بله، افغانا در هر عرصه‌ای که باشن با جرأت و با استعداد هستن، اما مسئله ایست که مسئولان در بخش های مختلف همین مردم با جرأت و با استعداد پشتیبانی و حمایت کنند که هم خودشان پیشرفت کنند و هم مملکت به پیشرفت و خودکفایی برسانند. باید از مردم حمایت شود که جرأت و استعدادهای خود نشان بتن. بعد از روی کار آمدن طالبان تعداد زیادی از فابریکه ها کارشان متوقف شد به خاطر که تسهیلات لازم برایشان فراهم نبود. حال وضعیت چطور است؟ چقدر فابریکه فعال در افغانستان وجود داره و برنامه وزارت شما در این زمینه چی است؟
ما شاهد ازی هستیم الحمدلله که از 35% فعلا در 75% فابریکا فعال هستند. چون کرونا بود، مشکلات حکومت افغانستان به همه معلوم بود، یک بیروکراسی محض بالای افغانستان حاکم بود. برنامه ای را که ما فعلا با صنعت افغانستان داریم تعرفه ترجیحی است، همچنان توزیع زمین است و پشتیبانی از یا در هر سکتور است و همچنان در بخش واردات است که بعضی اقلام ما بی اندازه وارد داشتیم. امروز الحمدلله در اکثر اقلامی که ما خود ما اندازه تولیدش داریم و گنجایش تولیدش داریم و توانایی زیر ما الحمدلله داریم، ما تعرفه را خواستیم که به خاطر حمایت سکتور خصوصی داخلی ما و صنعت ما تعرفه را بالا بردیم. ما حمایت کردیم از سکتور آهن، مواد خام ما عموما به کشورهای همسایه میرفت. کمیسیون اقتصادی الحمدلله آقای صاحب ملا برادر حمایت قاطع کرد که دیگه مواد خام افغانستان هر چه که میباشه باید در فابریکای خود ما استفاده شود و به بیرون قاچاق و ارسال باید نشود.
کدام چیزی است که افغانستان در تولید آن به خودکفایی رسیده باشه؟
ما تقریبا در صنعت ما به بیشتر از 45 اقلام مختلف است که ما به خودکفایی رسیدیم الحمدلله. نامایشان دقیق گرفته نمیتونیم، خصوصا ما یک بحث بسیار طولانی داشتیم در بخش دوای ما. 15 قلم از دوای خیلی مهمی که نیاز جامعه ما و شما است، امروز به خودکفایی هستیم الحمدلله. حمایت کردیم از پیششان و کوشش کردیم که به مسائل قاچاق و مسائل واردات زیره به حد کافی باید ما منع بسازیم تا تولیدات داخلی ما حمایت شود.
البته ابتدا باید از کیفیت و کمیت تولیدات داخلی اطمینان لازم حاصل شود، باز برای ممنوعیت واردات از خارج تصمیم گرفته شود. اطمینان شود که واردات ممنوع شود، باز تولیدات داخلی هم به حد مورد نیاز نباشد. باز اونو وقت گفته یگان تو کوزه را بگی اوزه پر کو. مخصوصا در مورد دوا و درمان باید بسیار روشتان باشه، مسئله جان مردم است. به خاطر واردات مواد خام مورد نیاز از خارج چه تسهیلات برای تولید کنندگان فراهم شده؟
الحمدلله به همانگی تمام ارگانهای زیر ربط امارات اسلامی افغانستان، وزارت صنعت و تجارت به نام تعرفه ترجیحی یا تعرفه حمایت از فابریکای داخلی ما دو برنامه برای پیشنهاد کرده استیم. مواد خامی که از خارج میاد، چیزی که دوگانه استفاده میشه، 2.5% برش تعرفه داریم و مواد یگانه ای که در یک فابریکا استفاده میشه 1% ما از پیششان گمرک یا تعرفه میگیریم. و الحمدلله به صدها فابریکا ما در طول یک سال الحمدلله برشان تمام کاغذایشان یا درخواستشان پروسس کردیم و امروز الحمدلله شاهد ازی هستیم که تولیدات داخلی ما در بخشایی که ما تعرفه برشان دادیم خودکفا هستند.
آقای عزیزی، نمی مشکلات بانکی هم که به وجود آمده فقان تاجرا و صنعتکارا را کشیده. نفر پیسه در بانک داره اما پیسه خود صحیح کشیده نمیتونه، یعنی بسیار کم اجازه داره که پیسه خود بکشه، یعنی کم کم اجازه دارن که بکشن یا اجازه دارن که کم کم بکشن.
اکانتایی که پولایی که تا حد توانی که مثال در اختیار بانک‌ها بودن فیصدی زیادشان الحمدلله حل شده، پول مردم پس داده شده. کسی که میخواد از پولش استفاده کنه در صادرات 25% از پولش استفاده در واردات افغانستان میشه، 25% از پول اکانتش میشه و 75% پول نقد میارن که در این عرصه الحمدلله بسیار ما شاهد از این هستیم که در چند ماهی که یک سال و چند ماهی که گذشته ما واردات افغانستان خصوصا در مسائل اولیه هیچ مشکلاتی نداشتیم و این از این مجرا بود و اکانت ها و تی تی ها و ایچه الحمدلله تقریبا مسائلش حل است. یگان بانکی که بسیار زیاد مسائل افغانستان پیش روی خود بعضی ملاحظات دارند، دیگه تمام بانک ها امرای ما تعامل دارند و فیصدی که چارج میکردن به خاطر ترانزکشن بسیار کم شده، 1% رسیده.
آخه پیسه که به اندازه کافی در اختیار تاجرها و سرمایه گذاران نباشه و به عبارتی دستشان باز نباشه، باز کار کرده نمیتونن، معاش کارگر و کارمند خود پرداخت کرده نمیتونن، باز تولید لنگ میمونه، باز دیگه گپا پیش میه، اینمی تو مشکلات زیاد شده میره دیگه.
کمیسیونی که بود ایجاد شد به خاطر این مسئله الحمدلله اولین کاری را که ما ساختیم مسائل تی تی را باز کردیم از طریق بانک ها. این قدم اول بود. ما از به کمیسیون بودیم، زیادتر مربوط به بانک مرکزی ما بود و زیادتر مربوط به وزارت محترم مالیه بود. در رأس حنفی صاحب رئیس کمیسیون اقتصادی بودند، در رأس وا کار کردند الحمدلله. همچنان مسائل بالا رفتن پول افغانی، بالا رفتن دلار و تی تی را این مسئله الحمدلله تا امروز شاهد از ما شما هستیم که پول افغانی در حالت خیلی مشکلات هم که بود الحمدلله حفظ شد و بالا نرفت. و پیشتر براتون گفتم که 25% هر کس از تمام دارایی خود میتونه به خاطر واردات استفاده بکنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.